بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله عاشق حسین حلبی، صفحه 285، تاریخ 19/4/1402، جلسه 169. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب، بحث ما رسید به تطبیقات قاعده الزام در باب نکاح و طلاق، تطبیقاتی بیان شد. الان هم تطبیقاتی در باب بیع بیان میشه و بعد از اون هم تطبیقاتی در باب خیار. خب، تطبیقات در باب بیع دو تا تطبیقه، یکی در رابطه با فتوای شافعی است که قائل شده اند بیع چیزی که مشتری او را ندیده باطله، یعنی در واقع اونی که ما در مکاسب خوندیم، بیع به وصف که بایع ذکر میکنند که بله این که به تو میفروشم این خصوصیت خوصا. این بیع به وصف را از عبارات شافعی برمیاد که باطله، باید حتما چیزی که بیع می شود حاضر باشد، اندم و تباین. حالا البته فکر نمی کنم مقصودش این باشد که همون لحظه بیع حاضر باشد، این اصلا گفتنی نیست. مثل اینکه شما الان اینجا هستی معامله میکنی، خانه‌ات را که فرض فرمود 10 کیلومتر اون برتره، این نمیشه. مقصودش این بود است که یعنی چیزی رو که مشتری ندیده باشه، حالا ولو یه ساعت پیش، یه هفته پیش، دو هفته پیش دیده، این حالا چیزی که ندیده به اشباطه. خب اگر اینطوری شد، یه معامله کردی با او، از دل فقهش یه صحیح اشکالی نداره، معامله کردیم با او، بعد از معامله ما دیدیم که مثلا این معامله خوبی نیست، میتوانیم او را ملزمش کنیم، بگیم خب ببین این معامله از نظر فقه تو باطله، بنابراین باید مثلا ثمن رو پس بدی و مبیه رو بگیم و حاجت، یا به عکس. خب، یعنی بایع بودی، تو بایع بودی، این کار کردی، این مبیع تو بگیر، ثمن و پس یه بار تو بخون. الفرع المورد الثالث البیع و فیه فروع. الفرع اول الشراء بالوصف، شراء به وصف، یعنی بخرد مشتری به وصفی که بایع میکند، میگه بله این جنسی که میخوای بخری، مثلا این زمین فلان جا که میخوای بخری، این زمین زمین کشاورزیه، اینقدر درخت داره، چند سال است درخت داره، چه میوهی میده، همه خصوصیاتشو میگوید، ولی مشتری نرفته ببینه، فقط گفته به ان یشتری شیئا بالوصف. قالت الشافعیه به ان من یشتری شیئا بالوصف فله الخیار عند رؤیته، هر کسی که چیزی را به وصف بخره اختیار دارد، عند رؤیته اختیار دارد که چیزی فسخ کند، فله الخیار عند رؤیته، وقتی که دید میتونه رو فسخ. و این کان المبی حاویا علی الوصف المسخ، هرچند که وصفی که بایع کرده تخلف نکرده باشه، اما این بیعش خیار بود. من وقتی گفتم که باطله، الان نگاه کن اینجا گفتش که فله الخیار، اینجا اینه. حالا یه خورده عبارت نگو، این که خیار داره یعنی کنه معامله صحیحه، ولی برای مثل اونه که جنس عیبناکی رو فروخته باشه، چیزی که عیب داره معامله صحیحه، اما خیار دارد مشتری که جنس معیوب رو تحویل. اینجا هم میگه فله الخیار، وقتی دید میتونه معامله رو فسخ کنه. اما این عبارت نگاه کنید، قال فی الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 2 صفحه 214، الشافعیه قالوا لا یصح بیع الغائب. اینجا نوشته اند، ان باید باشه، ان نوشته که شما کتاب نوارید اند، ان باید لا یصح بیع الغائب ان رؤیت العاقدین او عهده ما. صحیح نیست بیع آنچه که غائب است از رؤیت، این در رؤیت معنا نداره، غایب است از رؤیت عاقدین او عهده.
ما را فلاحال
خیامی انده نداشته میگه، انده رؤیت نداشته فلاحال خیامی انده رؤیت، نه یه الان چیز دیگه، یه الان لایسه خویشو میگه، لایسه بیع الغائب ان رؤیت العاقدین او عهده ما. این چیزی که غایبه بیع صحیح نیست. حالا یکیشون یا دوتاشون نمیبینن درست نمیاد، لایسه این در رؤیت العاقدین، نه غایب نیست این در رؤیت العاقدین، این جمع بین متناقضین، غایب یا ضدین، غایب با رؤیت نمیشه. سواهان کانل یا هر دوشون یا یکیشون، خلاصه فقط یکیشون ببینه، سواهان کانل مبی غایبن از مدرس العقد رأسن یا اصلا غایب باشه، او موجودن بهی ولیکن نهو مستطران لم یزهر لهم، موجود است در مدرس عقد اما فرض کن یک پارچه پوشیده شد، لم یزهر لهم که ظاهر نیست برای اون. دنبال عبارت دارد که الی قوله فا انه ما دام غائبا عن رؤیته ما فا ان بیعه لا یصح علی حال، ما دامی که غائب است از رؤیت اونا بیعش به هیچ وجه صحیح نیست. خب این عبارت کجا؟ اون عبارتی که ایشون در مقدمه این مطلب گفت کجا؟ ایشون به شافعیه نسبت داد خیار را، در حالی که آنچه که در کتاب فقه علی مذاهب اربعه از شافعی نقل کرده بطلانه، بطلان نه اینکه تو خیار داری، این معامله باطله، فسخ نمیخواد، خیار تا زمانی که اعمال نکنم معامله به لزوم خودش باقیه، دائمه دار اعمال خیاره، ولی که معامله فسخ نمیشه، فسخ دائمه دار اعمال خیار، ولی در باب بطلان نه، هیچ معامله انگار انجام نشده، مالی از مشتری به ملک بایع و بالعکس منتقل نشده. در پاورقی هم که ایشون توضیح داده نظر شافعی را، او پاورقی هم همه حرفاش از عدم جوازه، یعنی عدم صحت بیعه، بحث خیار این حرفا در کار نیست. به نظر میرسد که این عبارت اشتباه شده، نباید اینجور می نوشته. البته اینو عرض کردم، این خیلی دور از ذهنه که بخواد بگه که حتما در موقع بی باید او در مجلس باشه، مقصود ظاهرن این استش که میخواد بگه باید به رؤیت خریدار رسیده باشد ولو قبل از این مجلس. در این توضیحاتی هم که داده همینه، توی عبارت پاورقی ما اینجا اینجور دارن که تا یه تیکه از عبارتش اینه، قال الشافعی شراء ما لم یره المشتری لا یسه فلا یکون الخیار فیه مشروعا، شراء ما لم یره، یعنی چیزی که مشتری ندیده است او را، بحث این عقد نیست، چیزی که مشتری او را ندیده، شراء ما لم یره المشتری لا یسه، این معاملش صحیح نیست. و حالا که معامله اصلا خیار درش جان داره، چون خیار مال معامله صحیحه که من میتونم توش اعمال خیار کنم و رو فسخش کنم. خب حالا بریم سر تطبیقش. و علاهازا فیلزم من کان شافعیان به هازه سوره و یسبت لنا الخیار علی لو اشترینا من احدهم بالوصف و عدم الرؤیه و ان کان هاویان علی الوصف المذکور لان ذالک و مورد الزامهم لهم به ما یقینون به. و علی هذا فیلزم، من یلزم خوندم به نظرم، فیلزم ملزم می شود شافعی به این شکل و قیافه به این صورت و حاصل می شود برای ما خیار. این خیار اگه بخواد معناش درست باشه باید لغوی معنی کنیم، نه خیار شرعی، چون که معامله باطله، اما باطله بر علیه او باطله. خب بر علیه او باطله من تو رو الزامش کنم، یعنی اختیار داریم ما اگر به وصف خریدیم از او میتونیم معامله زیر بارش نریم، بگیم معامله باطله به نظر تو، باید قبول کنی بطران این معامله رو و ثمن رو من برگردونی. و یثبت لنا الخیار یعنی اختیار، نه خیار اصطلاحی. علیه میتونیم اختیار داریم، میتونیم چه کنیم؟ معامله رو برهم بزنیم. و این کانه ها بیان علال وصف المذکور، وصفی که گفته بایه داره، لعن نزالکه، چرا؟ لعن نزالکه مورد و الزام هم لهم به ما یدینونه به، چون این یعنی همین که اختیار داریم ما و میتونیم معامله رو هم بزنیم، مورد الزام آنهاست به آنسی که به او اعتقاد، چون ها اعتقاد در معامله باطله، پس من میتونم به هم بزنیم. کلمه اینو اینجا عرض کنم با من، ممکنه کسی بگه که خب اگر معامله باطله الزمون به ما الزمون بهی انفسهم، اگه ما میگه که خیلی خوب این معامله او باطله، نمیتونه تو سمن تصرف کنه، حالی که نمیتونه تو سمن تصرف کنه، معاملم که از یه طرف باطل شد از طرف دیگم باطل میشه، ما هم نمیتونیم تو مبیع تصرف کنیم و لذا حتما باید معامله رو برگردونیم، یعنی دست ما اختیارش نمیشه. ولی به نظر میرسد این استفاده از قاعده الزام زیاد باشه، الزمهم به ما الزام به انفسهم، غایت معناش این است که به اون مقداری که خودش رو ملزم میدونن شما میتونید الزامش کنید، نه اینکه واجب است. رضا من میتونم معامله رو صحیح حساب بکنم بر طبق فقه امامی خودم که بیع به وصف صحیحه، میتونم اگر میخوام به اون یک گیری بدم بگم نه تو که این معامله رو باطل میدونی، پس این معامله رو باطل میدونی و پولم رو پس تمام شد. الفرع الثانی از زیادت المتمیزه، گاهی وقتا جنسی که فروخته میشه میاد دست مشتری، در اون نماع و زیاده حاصل میشه در دست مشتری، اما این نماع رو تارتن نماع متصله تارتن منفصله، اون نماع منفصل ازش تعبیر کرده به از زیادت المتمیزه، یعنی زیادی که متمیز و جداست، در واقع همون میشه نماع منفصل. حالا صحبت بر سر این است که ما یه معامله کردیم، فرض کنید که من چیزی رو به شما فروختم، گوسفندی رو یا حیوان رو به شما فروختم و بعد از اونی که شما این حیوان رو تصرف کردی، مثلا گوسفند بود، شیرش رو نوشیدی، فلان اینا، عیبی به او یافتی. حالا این عیب به او یافتی، این گوسفند هم بچه‌ای به دنیا بود زاییده، بعد شما عیب که یافتی میتونی برگرد. خب خیلی ها میگن فوری هم هست. خب عیب یافتم، میگن دو راه داری، یا عرش بگیری یا برگرد تو فقه شیعه. الان من عیب یافتم بعد از این که زیادی منفصله داره، خب چه کار میتونیم بکنیم؟ آیا اگه من میخوام رد کنم معامله رو، میتونم بگم ببین این گوسفند که در ملک من بچه به دنیا آورده، این که ملک منه، وقت ملک، حالا من فقط برمیگردونم خودتی و اون گوسفند مادر رو برمیگردونم، عیب داره دیگه، برمیگردونم. آیا میشه همچین چیزی؟ یا اگر میخوای برگردونی باید با نماز جفتش برگردونی، کدوم یکی؟ این حالا بحث شده در فقه اهل سنت. مثلا بعضی گفتن که باید حق نداری برگردونی، بعضی گفتن که اگه میخوای برگردونی باید با بچهش برگردونی. اینطور بگم مشابه این در کنیزم پیش میاد. فرض فرمود که یک کسی آمد و کنیزی خرید، با اون کنیز هم بستر شد، کنیز حامله شد، بعد از او عیبی به کنیز یافت، متوجه شد مثلا فرض کنید در بدنش عیبی هست، خود رو پس بده، متوجه شد که مثلا فرض کنید دست او یک چیزی دارد، یک حالت لمس و چی دارد که نمیتونه کار خونه رو انجام بده، میخواد رو برگردونه، این چی میشه برگردونه؟ میتوند خود کنیز رو تنها برگردونه، اون بچهش رو نگرداره، یا این که باید هر دو رو برگردونه. اینجا دارد که بعضی از عامه گفتن این باید هر دو رو برگردونه. خب اگر این چنین باشه در فقه امامیه اصلا اگه کنیزی مورد همبستری قرار بدی نمیشه برگرد، ولو عیبش عیب هم داشته باشد، عیبو تا وقتی میشه به واسطه اون کنیز رو برگردون که مباشرت نشده باشه، اگه مباشرت شد دیگه نمیشه برگردون. بله میشه عرش بگیری ما با تفاوتشو، بله مثلا این 100 میلیون حساب کردن این کنیز رو با این عیب 80 میلیونه، خب 20 میلیونش میتونی پس بگیری، ولی کنیز رو نمیتونیم پس بدیم. در فقه امامی همینجور کنیز رو نمیتونیم پس بدیم، بچهش هم که خب همینجور، و لذا نتیجهش این میشود که اینجا جای عرش میشه. حالا فرض فرمایید که طرف معامله ما یکی از اهل سنته که اعتقادش این استش که هر دوتاش باید پس بده، لذا فرض کنید که ما فروختیم عمه را به او، از نظر فقه خود ما نمیتونیم عمه را از او پس بگیریم و اون بچهش رو پس بگیریم، مذهب فقه خودشون میشه، لذا میگیم الزموهم به ما الزمو به انفسهم، الان که تو میخوای معامله رو رد کنی باید هم کنیز رو بدی هم فرزندش رو بدی، نمیتونی فقط کنیز رو تنها بدی به ما. اینم مربوطه به فرع دو از زیادت المتمیزه لوشتر شخص و امتن فحملت منه و ولدت اندهو ثم وجد بها عیبا سابقا علل عقل. فقط قالت المالکیت و انهو لیس له ردها وحدها بل یرد الولد معها. اما الحنفیه فقط قالوا به عدم رد و علیه العرش. اگر شخصی کنیزی را بخرد، کنیز با کنیز هم بستر بشود، کنیز حمل پیدا کنه از اون مشتری و زایمان کنن، ثم وجد بها عیبن، بعدش عیب لازم نیست عیب بعد از زایمان میشه، عیب هم بعد از حمل باشد دیگه، ثم وجد بها عیبن سابقا علی العقل، بفهم یه عیبی داشته، مثلا دستش مشکل داشته. اینجا مالکیه گفتن میتونه رد کنی کنیز را، اما نه تنهایی، زرنگی نکن کنیز را، بچهش باید جفتش را، اگه میخوایی معامله را رد کنی کنیز و بچه را باید جفتش را رد کنی، نه که بگی که این بچه که تولید خود منه این را نگر میدارم، این کنیز را فقط برمیگرم. قالت المالکیه لیس للمشتری لهوی مشتری ردها وحدها، نمیتونه تنهایی رد کنی، بل یرد و ولد را معها، دوتا رو با هم رد. حنفیه قالو به عدم رد، حنفیه گفتن نه اصلا رد نمیشه علیه الاش، فتواشون با ما یکیه، این فتوا فتوا اینا با شیعه یکیه، شمانو میگد میگد نمیتونی رد کنی دیگه، وقتی که مباشرت کردی نمیتونی رد. قال فی کتاب رحمت الامه علی هامش المیزان، در این کتاب، کتابی است به نام رحمت الامه علی هامش المیزان، من به اون کتاب مراجعه‌ای نداشتم، جلد 2 صفحه 205، فصل اذا زاد المبیع زیادتا متمیزتا کل ولد و ثمره امسک الزیاده و رد الاصل عند شافعی و احمد. وقتی که مبیعی زیاده متمیزی داشت مثل ولد و ثمره، امسک از زیاده و رد دل اصل. کی گفته اینو؟ شافعی و احمد گفته. من اشکال نداره، تو زرنگی کن ثمره رو نگهدار، خود اون ولد رو مبیع رو پس بده. و قال مالک، مالک اینجور گفته، امکان از زیادت و متصلن، بله امکان از زیادت و ولدن رد معل اصل، او ثمرتن امسکها و رد دل اصل. یه او زیاده دو جوره، یا ولد، حالا ولد حیوان میخواد انسان فرقی نباشه، یا ثمره، یا ولد یا ثمره، اگه ولد برش کرد اونم با مادرش رد کن، اگه ثمره نه. چنده یه دلسوزی است در حال چی؟ بچه و مادر، یه بدو حیوان و حتی انسان ها بچه و مادر رو احترام کن که اینا با هم باشن، جدا نکن بچه رو از مادر. ولی میوه که اینجوری نیست که درخت رو خریدی میوه داده در ملک شما، عیب داره؟ خود درخت و پس میوهاشو بچین، درخت و پس بده. پس قال المالک امکانت زیادت و ولدن رد معل است، او ثمرتن امسکها یعنی او رو نگهش میداره و رد دل است. قال ابو حنیفه حصول الزیاده فی ید المشتری یمنع الرد بالعیب بکل حال. میگه نه، اگر که در ید مشتری چی شد، زیاده حاصل شد، این دیگه رد به عیب نمیشه کرد. همون قبلش گفتش که به عدم رد و علیه العرش، این همونه، این فقی فقشی هم همونه. امامیه فقط من او رد دل جاریه بعد وطعه ها، در خصوص مال قصه وطعه جاریه اینجوریه، امامیه من کرده ان رد کرده ان من کرده ان رد جاریه را، گفتن نمیشه جاریه را بعد وطعهش برگردن. قال شیخ اعظم الانصاری رحمت الله علیه فرعون لا خلاف نسن و فتوان فی ان وطع الجاری، بله لا خلاف نسن و فتوان فی ان وطع الجاریت یمنع من ردها عند الامامیت بالعیب، بعد از اینکه وطعی کردی عیبی پیدا بکن دیگه زمان رد گذشت، عرش فقط بگیر. اذن فوطع الجاریه یمنع من ردها عند الامامیه، پس نمیتونه ولد. نسبت به ولد چی؟ یه وقت از اگه وطعی شد فقط جاریه دیگه ردش ممنوعه، اگر ولد دم ازش داشتی که بدتر آزاد میشه اصلا. و اما لولدت منه فانها تنعتق علیه، اما اگر از او ولد از اون جاریه بچه دار شد فانها تنعتق، اون جاریه آزاد می شود بر علیه مولا، یعنی دیگه آزاد میشه. چرا؟ لأنها تکون ام ولدهی ولا معنا لردهی نعزه، میشه ام ولد. از قدیم الایام تو فقه خوندیم که ام ولد وضعیتش اینجوریست که بعد از ام ولد آزاد میشد از سهم فرزندش بعد از موت مولا، نمیتونه مولا ام ولد رو بفروشد، ام کنیز ام ولد بمگن که بچهش بمیرد، اگر بچهش زنده است نمیتوند بفروشد رو، این میمونه در قید بندگی تا که تا مولا از دنیا برد. اینه چمشه دعا میکند خدا یه مولا که میشه از دنیا برد، تا زمانی که دولا از دنیا مولا که از دنیا رفت این از سهم بچهش آزاد میشه. اینجور میگن تو فقه دیگه، بچه هم سهم میبره دیگه، به عنوان سهم بچهش آزاد میشه، هرچی میخواد بله یه سهم خیلی کوچیکی ببره چون بچهش آزاده، خودش هم از سهم بچه ها. خب ایشون میگه فقه امامیه میگه اگه جاریه را مشتری وطعی کنه دیگه نمیتوند به عیب برگردونه، یه اولا. ثانیاً اون ولدش هم ولد مولاست و حر برگردوندن و اینها نداره و جاریه آزاد میشه. خب حالا اگر که اومد این شیعه با یک کسی معامله کرد مثل مالکی که میگه که هر دوتا رو باید برگردونی، ولی الزام فی هذا الحفر یتحقق به نسبت الالمالکی فإنه لو اشترى جارية و وطعها فحملت منه و ولدت له ولدا و وجد بعد ذلك بها عیبا سابقا وجد بعد ذلك بها عیبا سابقا فإن الالزام له یقضی به اجباره برد الاثنین الام والولد لانه یدین و بذالکه فیلزم و به. الزام در این فرع اینطور میشه نسبت به مالکی میشه، یعنی فرع مالکیه، حالا این مالکی اشترا جاریتن و وطعه ها، ما بهش فروختیم جاریه رو، اونه مباشرت کرد و بعدش یه فرزندی هم از او به دنیا آمد، بعد از او عیب دید. دنیا آمدن در وی بس دخالت نداره، بعد وقتی مهمه، بعد از آلکه عیبی رو دید که بله این عیب داره این جاریه، خب اینجا چه کار میکنه؟ فَإِنَّ الْإِلْزَامُ لَهُ يَقْضِي بِإِجْبَارِهِ بِرَدِّ الْإِثْنَيْنِ، الزام او اختزا میکنه که او رو اجبارش کنه که تو دوتا رو بده، ولولد لأنه الام ولولد هر دو رو بده لأنه یدین و بزالکه و یلزم به چون اعتقادش. این من خواهد این فرعی صحبت بکنم، ببینید اگه فقه اونا مثل امامیه باشه، من مراجعه نکردم ببینم مالکیا مثل امامیه در خیار ای هم عرش را و هم فسخ را قبول دارن یا فقط فسخ را قبول دارن. ولی معمولا باید هر دو را قبول داشته باشن مثل ما. یعنی کسی که مال عیب ناچی دستش میاد دو حال دو کار میتونه بکنه، میتونه عرش بگیره، میتواند معامله رو فسخ کنه، پس بده از اول پولش رو بگیره، هر دو تا ممکنه. حالا تو اینجا گفتش که خب طرف مشتری ما مالکیه، مالکی هم میگه که اگر که این جاری عیب داشت بعد از اینکه مباشرت معلوم شد که عیب داره باید برگردونی چیو، هم جاریه رو و هم ولدش رو. خب صحبت بر سر این استش که این مشتری ما که مالکیه عقل هم که داره، خب عقلشون که حساب میکنه این طرف رو اختیار نمیکنه که ما مجبورش کنیم دوتا رو بده، میگه من عرش میدم میگیرم، چرا این کار رو بکنم؟ ما بهش میگیم که آها نه 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 نه، تو فقط او طرفشو بگیر، کدوم؟ طرف فسخ را که آنکه طرف فسخ هم گرفتی با دوتا شما پس برگرم. میگه من میگه عقلم از دست دادم، این کار نمی کنم، من جانب عرشو میگیرم، چون مختاره که هر کدوم خاص بگیره، میتونه جانب عرش رو بگیره، ممکنه جانب رد رو بگیره، اون میاد جانب عرش رو میگیره. میگه خب برای چی من این کار بکنم که این ولد رو که الان یه قیمت بالا پیدا میکنه پس بدم؟ بعد برای چی پس بدم عرش؟ میگم تو این کنیزی که ما دادی 100 میلیون قیمت بازارش بود، 20 میلیون هم مال این که دستش ناراحتی داره و نمیتونه خوب کار کنه کم میشه، مثلا 20 میلیون رو بده تموم شد ما عرش رو میگیریم. نمیاد بگه که خب من میام میخوام فسخ کنم، جالچی گفت من میخوام فسخ کنم، ما مجبورش کنیم به چی؟ به این که هم کنیز رو بده و هم بلدش رو بده. این مال این مسئله. المورد رابع الخیار. مورد دیگری که به عنوان تطبیقات قاعده الزام مطرح شده مواردی است مربوط به خیار. حالا این موارد بی که ایشون رد کرد انشالله خواهد آمد بعدی جا در ادامه بحثم یه چند صفحه دیگه. یه موردی هست باز اونم مربوط به همون بیعه، المورد و سابع از سلم، اونم جاش این استش که همینجا می آوردش. حالا نمیدم چطور حواسش پرت شده چی شده است که اونو برداشته سلم که خودش یکی از اقسام بیعه اونو گذاشته جد. اونم باید ایجا می آورد. حالا نه این مورده منم به ترتیب کتاب پیش می بید، بعدها یک کس بخواد منظم کنه بحث و باید اونم بیاره در مصادیق مورد سالس قرارش بده. برحال المورد رابع الخیار و فیه فروع. در چند مورد است که در بحث خیار بین شیعه و سنی اختلافه و قاعده الزام اونجا تطبیق میشه. یکی در باب خیار شرط. در باب خیار شرط مقصود از خیار شرط در اینجا همون شرط الخیار. شرط الخیار تو مکاسب خوندید، شرط الخیار این است که کسی معامله میکنه میگه به شرطی که تا یک هفته، 10 روز، 20 روز، یه ماه فلان حق فسخ داشته باشه، شرط میکند خیار را برای خودش یه برای یک مدت زمان. اینو بهش بگن شرط الخیار. در بین سنی ها این مسئله مختلفه، بعضی هاشون دست شما در مدت زمان خاصی اینو صحیح میدونن، بعضی هاشون هم نه، گفتن به مقدار حاجت. به نظر فقه شیعه فقط لازم معلوم باشه از نظر مدتش عملی نده. الان شما میگید که این خانه را از شما خریدم به فلان مبلغ، اما تا 3 سال حق فسخ داشته باشه اشکال نداره، برای خودتون حق فسخ قرار بدید، گیری نداره. اما در فقه اهل سنت اینجوری نیست، بعضی هاشون مدت گذاشتند و ماننده این. خب اگه اینجور باشه، مثلا فرض فرمود که سنی از اون کسانی هستش که اعتقاد دارد که خیاره، این شرط الخیار 3 روز بیشتر نمیشه، نتیجه میشد که خب حالا ما با یه سنی معامله کردیم، اون برای خودش 1 سال خیار بودش، سر سال که آمد که معامله رو پس کنه میگیم معامله پس نمیشه. چرا؟ میگیم از در فقه شما که 1 سال خیار نداریم که 3 روز دیگه ملزم میشه به معامله. عبارت خب هر کدوم اینا فتواش مختلف به اون مقدار که بود. المورد و رابع الخیار و فیه فرعون الفرع الاول خیار و شرط. قالت المالکیه فرع اول خیار شرط. این خیار شرط نه خیار تخلف شرط که معمولا میگیم، ما میگیم خیار شرط این خیار تخلف شرط، نه، این خیار شرط یعنی خیار مربوط به شرط الخیار، خیار ناشی از شرط الخیار، این مقصودش خیار شرط اینه، نه خیار تخلف شرط، خیار ناشی از شرط الخیار. که مثلا شخصی اومده برای خودش یه مدتی در معامله شرط الخیار قرار داده. قالت المالکیه ان خیار الشرط یجوز به قدر الحاجه. مالکیه گفت این خیار شرط یعنی خیار ناشی از شرط الخیار، این به اندازه حاجت دیگه قرار داده عرفا دیگه، یعنی این مقدار احتیاج داره، این درسته. و این حاله چون فرض فرمایید چیزهایی هستش که بعده ها معلوم میشه، مثل الان مغازه‌ای که موبایل و اینها میفروشن 24 ساعت 48 ساعت در اختیار شما هست، یعنی این 48 ساعت شما اجازه دارید برگردید. این همینه، این شرط الخیاره. خیلی جنس ها اینجوریه. حالا این بعضی ها مثلا ممکنه است 1 ماه معلوم بشه، 2 ماه معلوم بشه، چیزی ندارد که به زود به این زودی معلوم بشه. مثلا شما فرض کنید یه دستگاهی مثلا دست دوم میخرید، این دستگاه دست دوم باید 1 ماه کار کنه تا اینکه نشون بدهد خودشو که چجوری اونجا بتناسه. شافعیه گفتن، مالکی گفتن به قدر حاجت، یعنی چه مقداری نیازه، همین مثل اینا جنس های مختلف مقدار نیازش فرق میکنه، 1 ماه 2 ماه 1 هفته به مقدار حاجت. قال ابو حنیفه و شافعی باید باشه، اینم چه میشه اشعه، یعنی بابش افتاده اینجا به کلام شما چی؟
افتاده.
قال ابو حنیفه و شافعی لا یجوز الخیار اکثر من 3 ایام، خیار روز راحت کردن من 3 روز بیشتر نمیشه. قال فی الفقه علی المذاهب الاربعه، در کتاب فقه علی المذاهب الاربعه اینجور اومده، المالکیه قالو تنقسم مدت و خیار شرط الی المبیع بله تنقسم مدت و خیار شرط به نسبت الی المبیع الی 4 اقسامه. گفتن که تقسیم می شود مدت خیار شرط نسبت مبیع به 4 قسم. الاول فی بیع العقار، گفتن معاملات رو 4 قسم کردن، هر کدوم براش یک زمان محدود و معین گذاشتن. فی بیع العقار، عقار به معنای باغ و زمین و مانند این. ول خیار فی هازا یمتد و الى ست و سلاسین یومن و سمانی و سلاسین، یعنی 36 روز و 38 روز، اینقدر بیشتر نمیشه. حالا نمیدونم این دوتا رو اختیاری گفتن یا بعضشون گفتن این، بعضشون این مثلا. و بقیت الاقسام من هذا القبیل، براش چیزی گفتن؟ گفتن این مال یه چیز، مال منقولات، مال حیوانات، هر کدوم چیزی براش گفتن. اما بس شافعیه و الحنفیه یشترتون سلاست ایام، اونا خیلی آقا راحت که اونا 3 روز بیشتر نه. و الحنابله همبلی ها یشترتون فی مدت الخیار ان تکونم معلومتن ولا حد لها. این هم فقه امامی هم همین رو میگرد، گفتن باید معلوم باشه مدت خیار، ولی حدی نداره، شما 2 سال، 5 سال، 10 سال، هرچی میخواد بری خودت عقد خیار بزن. و انما الذی لا یسه او هو ان یشترتا مدتا مجهوله، انما الذی لا یسه او هو، اونی که صحیح نیست چی چیه؟ ان یشترتا و شرط کنن اون خیار را یه مدت مجهولی. کبعت و کبل خیار متا شعتا، اینو به تو بیع به خیار کردم، بیع به خیار یعنی اختیار دست تو که هر وقت خواستی پس بدی، متا شعتا، هر وقت خواستی بیا پس بدی. اما شیعه فلا تقیده به وقتن، شیعه میگه نه وقتی نداره. قال المحقق الهلی رحمه الله فی شرایع بحث الخیارات من کتاب تجاره ما یلی، چی فرموده؟ از سالس خیار و شرط و هو به حسب ما یشترتانهی. نه بله، و هو به حسب ما یشترتانهی او احدهما خیار شرط، و او به حسب آن چیزیست که شرط میکنن با یه مشتری او را، یا یکیشون، یعنی دو طرفه گاهی شرط میکنن، هر دو با هم شرط میکنن، گاهی یکیشون شرط. لکن یجب ان تکون مدتا مضبوطا، این خیار شرط دو طرفی هم میشه، یکی میگه که این میگه اگه سمن را تا فلان موقع میارم مدت فرمون هم میگه بره خود شرک بگه دار پس بزن، این یکی هم میشه یه طرف هم باشه. لیکن یجب ان یکون اون خیار مدتن مضبوطتن، نمیشه بگه هر وقت خاصی زمان شد میشه خاص کنه. ولا یجوز و ایونات به ما یحتمل و زیادت و نقصان، و جایز نیست که مشروط شود به اون چیزی که احتمال زیاده و نقصان دارد. که قدوم حاجی، میگه هر وقت حاجی آمدن، حاجی ها از یه ماه تا 40 روز در رفت آمدشون اختلاف هست، اولین حاجی میاد تا آخرین حاجی 40 روز، 2 ماه دور میگه، مثلا زمان های قدیم. خب حالا که اینطور شد، و هین ازن فلل جعفری الزام و غیرهی من اتباع آولا به تحدید مدت شرط و عدم تجاوز انزالک، اینجا شیعه میتونه چه کار بکنه؟ اون سنی را که معامله کرده باش، مشتری بوده، وقتی میخواد پس بیاره بهش میگه تو مدتت محدود بود، الزام کند از اتباع حالا به تحدید مدت شرط و عدم تجاوز، نمیدونی بیشتر تو 3 روز مثلا وقت بشه، بعد 1 سال آوردی، ازش قبول نکند و معامله به الزام خودش باقی نماند. این فرع اول. فرع دوم خیار قبنه. خیار قبن، بعضی از عامه خیار قبن را منکر شدن، میگن موقعی حرفا چیه معامله، فکر رو دوش چشم میکنی باز کن، از اول مواظب باش کلاس بدی. اما اگر که معامله کردی مقبول شدی، خیار نداری. حالا فرض کنید که یک سنی طرف معامله ما بود، از سنی ها که این اعتقاد رو دارن، و بعدش در معامله اتفاقا کلاس بشه، جنس 50 تومانی را مثلا 80 تومن 100 تومن خریده، الان میاد پس بده، میگیم پس بنده میدم. چرا؟ خیال قبل من دارم. میگیم بر طبق فقه خودت خیال قبل نداری. عبارت الفرع الثانی خیال القبل. قال فی المغنی لابن قدامه جلد 3 صفحه 584 فصل و یثبت الخیار فی البیع للغبن فی مواضعه. اونجا ابن قدامه گفته خیار غبن در یه مواردی ثابت میشه. تاریست اسم این که از سالس المسترسل اذا غبن غبنا فاحشا تخرج عن العاده فله الخیار بین الفسخ والامضاء. مسترسل یعنی اون کسی که اعتماد می کند به قول بایع در قیمت متاع. این معتمد که گفته بله، وقتی او بهش گفته از قیمت 100 تومنه گفته خب باش، فکر کرده واقعا قیمت 100 تومن، در حالی که اون مثلا 50 تومن بوده، به دروغ گفته قیمت 100 تومن. المسترسل کسی که اعتماد می کند به قول بایع در قیمت، اگر مغبون بشود قبل کثیر و زیادی را تخرج عن العاده فله الخیار بین الفسخ و الامضاء. می تونه فسخ کنه، می تونه امضاء. و به هذا قال مالک، گفته مالکی رو گفته، قال ابوسه خودشون گفت، عرض کردم مغنی ابن قدامه که مال فقه حنبلیه، فقه حنبلی رو میخواسته بگه، حالا میگه مالک هم همین رو گفته. قال ابن ابی موسا فلان، یعنی یه عده گفتن نه وقت قیله و لیس له فسخه، یه قول نادرستی هم هست که حق فسخ نداره. چی رو گفته است؟ و آزا مذهب لعبی حنیفه و شافعی، اینا گفتن چشم و گوش دواز کن، کلا سرت نره، کلا سرت رفت دیگه، خیار فسخی در کار نیست. اینطور گفتن، گفتن لأن نقصان قیمت سلعه مع سلامته ها لایم نه نزوم الام. گفتن در جایی که متاع سالمه، عیب نداره، فقط گرون خریدی، اینجا این گرون خریدن من از صحت و لزوم بی نمی کنم. ببین نقصان قیمت سلعه کمه، تو گرون خریدی، قیمتش پایین تره، هم تو گرون خریدی، من از سلامته ها این من نمی کنم لزوم عقد و عقد لازمه. که بی غیر مسترسل، مثل کسی که اعتماد نکرده بود به بای خودش، تحقیق کرده بود ولی معذالک تو تحقیق خودش اشتباه رفته بود، مثلا فرض کن که این جنس رفته و قیمت کرده بود، مثلا فرض کن که این جنس ایرانی او رفته، مثلا فرض کن که قیمت جنس ژاپنیشو کرده، مثلا خودش اشتباه کرده بود، اعتماد نکرده بود بر قول بایع، رفته و تحقیق کرده و اشتباه تحقیق. بله که بیع غیر المسترسل این و کلغن الیسیر نمیشته به کتاب ما، همین به تو نسخه شما بله ها، پس حالا درست شد کلغبن الیسیر، این چه نسخه ما نشد کلغن الیسیر معنا نداره، درسته که بیع غیر المسترسل و کلغبن الیسیر، یعنی که غبن کم رو همه قائلن که قبل کم در مقابل قبل فاحشه، یسیر یعنی کم در مقابل، قبل کم چطور خیار نداره، قبل زیادم خیار نداره. اما شیعه فقط قال المحقق فی شرایعهی عرابه من اشترا شیئن ولم یکن من اهل الخبره، یه کسی چیزی بخره آدم واردی نباشد، اهل خبره نباشد، بازاری بازار تو دستش نباشد، فظهر فی غبنون لم تجلل آدم تقابن به، یه کلاهی سرش برود که عادتا همچی کلاهی سر کسی نمیرد، یعنی غبن فاحش باشد، کان له فسخ العقد، خلاصه هر کس تو معامله قبل فاحش به او بخوره این فسق میتونه بکنه. ازا شاه ولای از کتو زاله کرد خیار به تصرف، اگر تصرف کرد در مبی این باعث بود که این خیار ساقط بشود. ازا لم یخرج عن الملک، و تا مادامی که مبی از ملک خارج نشده، تا مادامی که مبی از ملکش خارج نشده باز این خیار رو داره، میتونه برگردونه، چون خیارش فقط در خیار قبل شما نمیتونی اضافه قیمت رو بگیرید. حالا او بده چیزی نیست، ولی شما او میتونه پس بگیرید، من مغبون شدم، حالا که مغبون شدم معامله رو برمیگرد. نمیتونی بگید من 10,000 تومان هم 10,000 تومان من پس بده، من نمیدم، مام جنس رو برگرد. در خیار قبل اینجوریه کانله او فسخ العقد شاعه میتونه ولای از کتو ذالک الخیار به تصرف از آلم یخرج عن الملک، به تصرف ساقط نمیشه به شرط که از ملک خارج نشده باشد. او یم نعمانون ان رده، پس لای از کت از آلم یخرج اول او یم نه، یعنی از آلم یم نعمانون، مادامی که من نکند مانه ای یم نه حرف به یخرجه، از آلم یخرج یا اولم یم نعمانون من رده، گاهی از ملکش خارج شده است ولی مانع از رده. کل چی؟ کل استیلاد من الاما، استیلاء نمیشته، استیلاد یعنی، یعنی مثل این که اما رو مستولده کند، اما رو که مستولده نده از من که خارج میشه ولی دیگه نمیشه فروختش، دیگه نمیشه برگرده، مانع رده، باید بمونه از من که مولا آزاد شد. و کل استیلاد من الاما و کل اعتق، اتقم چیزی از ملکش خارج شده ولای از بود بهی عرش. پس امامیه میگن خیار قبل ما داریم، قبل نفاش موجب خیاره، اونا میگفتن موجب خیار نیست. حالا یه سنت ارفسا ما واقع شد که جنسو بهش فروختیم، گفت من مقبول شدم، میگیم بر دنبال کاره. و اما الالزام فی ذلک فان المقبول لو کان حنفیا او شافعیا الزم به ما یدین و بهی من عدم ثبوت الخیار، اگر طرف حساب ما یه شافعی یا حنفی بود مقبول شده بود، جنس گرون خریده بود از ما و اومد معامله خواست فهم کنه، الزم به ما یدین و به که عدم ثبوت خیار، نظر فقهی خودش عدم ثبوت خیار میگه تو خیار نداری، فیسقط خیاره لو تبین انه مقبول فی المعامله و ذلک تطبیقا للقاعده علیه، میشه تطبیق قاعده بر این گروه حنفی و شافعی. الحمد لله رب العالمین. الله اکبر.